چیز مشخبروانی آوری.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی که به شما تقدیم میشن. خوست توجه شما جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که شمار کشته شدگان و اثر بمبگذاری انتحاری در کابل به 10 تن افزایش یافته است. آمار جانباختگان پیش از این زد و نقیص گزارش شده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بمبگذاری 11 جنوری در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان را پذیرفته است. در بیانیه روز جمعه یونما آمده است که در این رویداد 53 تن زخمی شده اند و گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات حکومت طالبان که اغلب تلاش کردند تا حملات را که رژیمشان را با آزمون میکشد کم اهمیت نشان دهند، گفتند که 5 تن در این رویداد کشته شده اند. سرمنشی شورای مهاجرین ناروی NRC از والی طالبان در کندهار و اعضای شورای علمای طالبان خواسته است تا هر چه زودتر با صدور فرمان محدودیت های کار زنان در ادارات غیر دولتی و تحصیل زنان افغان را رفع کنند. یان ایگلند این خواستش را در یک نامه سرگشاده دیروز جمعه به صفحه توییترش مطرح کرده است. همان با آن از لغو سفرش به کندهار به دلیل نامناسب بودن هوا خبر داده که قرار بود به هدف دیدار با والی طالبان و اعضای شورای علمای طالبان در آن ولایت انجام شود. آقای ایگلند در این نامه نوشته است که بنابر حاکم بودن مسائل سنتی در افغانستان، آنها نمیتوانند از طریق مردان به زنان کمک کنند. بنابر این به گفته او، تا زمانی که همکاران زنشان اجازه کار نداشته باشند، فعالیت خود را آغاز نخواهند کرد. سرمنشی شورای مهاجرت ناروی در پایان نامه اش نوشته است که تلاش میکند تا بتواند با والی طالبان در کندهار و اعضای شورای علمای حکومت طالبان به گونه حضوری و یا هم آنلاین در این مورد گفتگو کند. اما حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، به رادیو آزادی گفته است که آنها در مورد لغو برنامه این سفر به یان ایگلند اطلاع ندادند. یان ایگلند یک شنبه گذشته به کابل رسید تا رهبران طالبان را متقاعد سازد که به دختران و زنان افغان اجازه کار در سازمانهای غیر دولتی را دهند. پس از آن که سازمان همکاری اسلامی ممانعت زنان از تحصیل و کار در افغانستان را خلاف شریعت و سنت پیامبر خواند، حکومت طالبان میگوید که در خصوص تحصیل دختران گام‌های برداشته شده و این مشکل حل خواهد شد. این سازمان 57 عضوی مستقر در عربستان سعودی از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است تا در مورد تصمیم خیش پیرامون منع کار و تحصیل زنان و دختران تجدید نظر کند. حکومت طالبان به تاریخ 24 دسامبر طی مکتوب زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد و پیش از آن طالبان تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را نیز منع کرده بودند. سازمان همکاری اسلامی در خصوص این محدودیت‌ها اظهار نارضایتی کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات شورای همکاری‌های اسلامی گفت: نگرانی‌های آنان قابل درک است، اما هیچ کشور باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. وی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت طالبان در خصوص تحصیلات دختران گام‌های موقتی برداشته که با مساعد شدن زمینه این مشکل رفع خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی روز گذشته گفت نماینده ویژه خود برای افغانستان را به کابل می‌فرستد تا پیام این سازمان را به گونه مستقیم به رهبری طالبان برساند. همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل گفته است که این شورا نه تنها باید از طالبان بخواهد که فوراً محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند، بلکه باید به سرکوب هر کسی که جرأت اعتراض علیه این محدودیت‌ها در افغانستان را دارد پایان بدهد. یمینی میشرا، مسئول منطقه‌ای این سازمان در جنوب آسیا، دیروز جمعه 13 جنوری گفت که با افزایش سرسام آور سطح فقر، تصمیم طالبان برای ممنوع ساختن زنان از همکاری با سازمان‌های غیر حکومتی افغانستان را بیشتر به سمت یک بحران انسانی سوق می‌دهد. با گفته خانم میشرا، این محدودیت در حال حاضر منجر به افزایش سطح عدم مسئولیت غذایی حاد و سوء تغذیه شده و در حالی که دسترسی زنان به حقوق اولیه از جمله صحت و آموزش اندک شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزرای خارجه ایران و پاکستان در تماس‌های تلفنی با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل را محکوم کردند. اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که وزیر خارجه پاکستان بلاول بوتو زرداری و همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با امیرخان متقی تأسف عمیق خود را ابراز داشتند. در این حمله که روز چهارشنبه در مقابل ساختمان وزارت خارجه صورت گرفت و مسئولیت آن را گروه داعش به دوش گرفته است، با قول یک منبع این وزارت 14 دیپلمات و کارمند وزارت خارجه کشته و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. ایران و پاکستان در حال به خاطر این واقعه ابراز تأسف میکنند که برخی از ناظران اوضاع بدین باورند که برخی از کشورهای همجوار افغانستان و منطقه از گروه های تخریبکار در افغانستان حمایت مینمایند. حکومت ایران لایحه بودجه سال آینده را با افزایش قابل ملاحظه در مصارف نظامی، امنیتی و تبلیغاتی ارائه کرد. در بودجه جدید 28% افزایش در مصارف نیروهای سپاه و 42% در هزینه‌های رادیو و تلویزیون در نظر گرفته شده است. در بودجه استخبارات و سازمان محابس نیز برای هر یک بیشتر از 50% افزایش در نظر گرفته شده است. بودجه تازه در حال مطرح می‌شود که حکومت ایران با تحریم‌های آمریکا بر ارتباط برنامه اتمی این کشور و آرامی‌های دوامدار به دنبال مرگ مهسا امینی در قید پلیس گشت ارشاد زیر فشار قرار دارد. رسانه‌های دولتی ایران دیروز جمعه 13 ژانویه گزارش دادند که در اثر انفجار در یکی از ساختمان‌های رهایشی واقع در شمال غرب آن کشور 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که این انفجار پنجشنبه شب در یک ساختمان رهایشی در منطقه بوکان، یکی از شهرهای کردنشین ولایت آذربایجان غربی در شمال غربی ایران رخ داد. ارنا از قول رسول معروفی رئیس اطفائیه این منطقه گزارش داده است که کارمندان آتش نشانی اجساد 6 تن، 2 کودک، 2 مرد و 2 زن را که همه اعضای یک خانواده بودند از زیر آوار بیرون آوردند. در این حادثه 3 تن دیگر زخم برداشته و برای درمان به شفاخانه انتقال یافتند. با گفته معروفی یک تن از ماموران آتش نشانی نیز هنگام آواربرداری از ناحیه سر دچار مصدومیت شد که بلافاصله به شفاخانه انتقال یافت. با گفته مقامات محلی ابتدا تصور بر این می‌رفت که این انفجار ناشی از گاز است، اما در نهایت مشخص شد که این انفجار ناشی از مواد محترقه دستساز بوده است. مشروع خبرهای جهان را تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. فرد مزنون با کشتن شینزو آبه، صدر اعظم پیشین ژاپن، رسما به قتل متهم شد. یک محکمه ژاپن دیروز این موضوع را اعلام نمود. تیتسویا یاماگانی پس از آن که بر طبق ادعاها بر آبه تیراندازی کرد، فوراً بازداشت شد. شینزو آبه، صدر اعظم سابق ژاپن، در حال سخنرانی کمپاین انتخاباتی در بیرون از ایستگاه قطار در ماه جولای در غرب ژاپن بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. نظامیان روسیه گفتند که نیروهای آن کشور کنترل یک معدن نمک را در شهرک سولیدار اوکراین به دست گرفتند، اما کیف گفته است که جنگ در این منطقه ادامه دارد. جنگ در منطقه سولیدار از ماها بدین سو ادامه داشته و جناح‌های درگیر روسیه و اوکراین چندین بار ادعای کنترل آن را کرده اند. هانا ملیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، وقت روز پنجشنبه گفته است که درگیری شدید در سولیدار ادامه دارد و نیروهای اوکراینی نیز در منطقه حضور دارند. سولیدار یکی از مناطق جنگی اوکراین است که ارزیابی مستقل از وضعیت آن دشوار است. در این حال الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، با بی بی سی گفته است که اوکراین به طور بالفعل یک عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. وزیر دفاع اوکراین در این مصاحبه گفته است که کشورش تسلیحات و آموزش ها را از اعضای ناتو گرفته است که در برابر تهاجم نظامی روسیه نیاز دارد. وی گفت مطمئن است که در آینده نزدیک عضو رسمی ناتو شود. مقامات در ایالت آلاباما گفتند که در اثر طوفان و رعد و برق در ساحات مرکزی این ایالت حداقل 6 تن کشته شدند. یک سخنگوی پلیس محلی کشته شدن 6 تن را در جریان طوفان تایید نمود، اما گفت در این خصوص جزئیات بیشتر در دست ندارد. والی آلاباما در 6 ناحیه این ایالت که بیشتر آسیب دیده بود، حالت اضطرار را اعلام کرد. پلیس هنگری روز جمعه اعلام کرد که 3 افسر پلیس در بوداپست، پایتخت آن کشور، هنگام پاسخگویی به تماس در یک ساختمان آپارتمانی در اثر حمله با چاقو زخم برداشتند. با یکی از آنها بر اثر جراحات جان خود را از دست داد. اعتراضات ضد دولتی و پیامدهای سیاسی روز پنجشنبه در پرو ادامه یافت، زیرا میدان هوایی بین المللی شهر کاسکو برای دومین بار در چند ماه گذشته تعطیل شد و وزیر کار این کشور استعفا داد. ایالات متحده آمریکا با اظهارات کوریای جنوبی در مورد تسلیحات هسته‌ای می‌پردازد. پس از مصاحبه اخیر یون سوکیول رئیس جمهور کوریای جنوبی در روزنامه‌ای که در آن با بحث و گفتگو در مورد برنامه‌ریزی مشترک بالقوه با ایالات متحده و شمول داشته‌های هسته‌ای آن اشاره کرد، جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت که ایالات متحده با خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا متعهد است. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. افزایش حملات گروه داعش در افغانستان روایت گروه طالبان مبنی بر تأمین امنیت سراسری در افغانستان را به چالش کشیده است. فهیم سادات تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که حمله انتحاری هفته گذشته در مقابل مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است نشان داد که طالبان در تأمین امنیت ناکام ماندند. توجه کنید به این مصاحبه.
طالبان نمی‌پذیرند که در بخش تامین امنیت در افغانستان ناکام ماندند. نخست باور شما چی است؟ آیا طالبان در این راستا موفق بودند؟
من فکر می‌کنم خب اگر طالبان بپذیره یا نپذیره شواهد عینی خو چیزی است که تمام مردم افغانستان می‌بینه. مثال زشت و بد از این انفجار در مقابل وزارت خارجه افغانستان هست که نماینگر ضعف امنیتی از طرف طالبان را نشان میدن، در این شک نیست. ولی قسمی که ما میبینیم طالبان اول خو آماده وارد شدن به کابل و ساختن یک حکومت نبودن، همه چیز بسیار بزودی با وقوع پیوست. دوم مسئله به رسمیت نشناختن و مسئله تعزیرات و امی بحران بشری که در افغانستان فعلا هست، این هم به شکل قابل ملاحظه حیزی از توان طالبا برای حکومتداری مفید کاخته است.
خب آقای سادات، شما در خبرها هم شنیدین که سازمان عفو بین الملل از محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که شورای امنیت باید از طالبان بخواهد تا فوراً محدودیت‌ها را بر زنان و دختران لغو کنند. به نظر شما آیا طالبان به ندای شورای امنیت پاسخ مثبت خواهد دادن؟
تا به حال که دیده شده طالبا بیشتر هم پرواگیر همچو اقدامات نبوده و بیشتر زمینه را برای اشتراک خانما زیبتر می سازه. ولی در این شکل نیست که نگرانی این نهادها کاملا درست است. در وضعیت فعلی همچو اقدامات نه تنها که کمک نمی کنه به خانما، بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانما را در افغانستان دیگه هم زیبتر و سختر می سازن.
به نظرتون چرا طالبان توجهی نمی کنن؟
من پیشتر گفتم که برای طالبان در وضعیت فعلی اما اتحاد و اتفاق خودی بسیار مهم است و بخاطر از اینکه انشعاب صورت نگیره، بخصوص از او تعداد افرادی که و افکار افراطی دارن، اینها افکار اونوارا و رضایت اونوارا اولویت داده تا نسبت به خواسته های جامعه جهانی.
خب فکر میکنین که وظیفه و مسئولیت مردم و جامعه جهانی برای بیرون رفت از شرایط فعلی و همچنان جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در افغانستان چی است؟
من فکر میکنم جامعه جهانی به خصوص جامعه غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا شناخت بهتر و دقیق‌تری از طالبان داره. به نظر من اونها باید مطالعه دقیق‌تری از طالبان را انجام بده و منافع طالبان را در شرایط کنونی با شکل واضح بیابن و ابزار به خاطر تاثیرگذاری روی او منافع را یا باید در دست داشته باشن و در اختیار داشته باشن تا جامعه جهانی بتانه به شکل مؤثرش روی طالبان فشار بیاره.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تأثیر جنگ در اوکراین فراتر از مسکو و کیف محسوس است و به نظر می رسد که این جنگ نه تنها انسان ها بلکه حیات وحش را هم نیز متاثر ساخته است. بلال حسین خبرنگار صدای آمریکا در شهر سرینگر منطقه کشمیر تحت کنترل هند در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را با هم میشنویم.
آمدن پرندگان مهاجر با طالاب‌های کشمیر تحت کنترل هند در جریان فصل زمستان آغاز می شود. اما پرندشناسان و مردم محل می گویند که امسال رقم پرندگان مهاجر در طالاب‌های کشمیر تحت کنترل هند در مقایسه با سالهای پیشین بسیار کم شده است. غلام محی‌الدین دار یکی از سیاحانی که همواره از طالاب‌های کشمیر دیدن می کند می گوید که اکنون شمار پرندگان مهاجر منطقه پایین بوده است.
امسال پرندگان کمی به اینجا آمدند. امیدوارم وضعیت بهبود یابد و شمار پرندگان مهاجر در آینده بهتر شود. این دومین بار است که در طول امسال به این طالاب آمدم و با آمدن به اینجا خوشحال می شوم.
عرفان جیلانی که پرندشناس است می گوید که جنگ اوکراین ممکن روند مهاجرت پرندگان را از اروپا به طالاب‌های کشمیر مختل کرده باشد.
During the course of their migration in flyways, we can see there are a lot of things that impact them.
بسیاری چیزها بر روند مهاجرت پرندگان به کشمیر تأثیر گذار است. اگر استراحتگاه معمولشان در اثر کارهای ساختمانی یا سایر مسائل مختل شود، پرندگان مسیر خود به مقصد نهایی را تغییر می دهند. برخی پرندگان ضعیف در جریان مهاجرت به پناهگاه زمستانیشان نمی رسند و جان می دهند. پرندگان دیگر مسیرهای طولانی تر را برای رسیدن به مقصد نهایی انتخاب می کنند و دیرتر به مقصد می رسند یا هم جاهای جدید را برای سپری کردن زمستان انتخاب می کنند.
معمولا در فصل زمستان بیش از 1 میلیون پرنده مختلف به طالاب‌های کشمیر می آید، آنچه امسال تا هنوز اتفاق نیفتاده است. راشد نقاش مسئول محلی حیات وحش کشمیر نیز یکی از دلایل آن را جنگ در جهان می داند.
We have noticed that the number of birds had not been to the extent which used to be earlier.
ما متوجه شده ایم که شمار پرندگان مهاجر امسال در مقایسه به سالهای قبل بلند نیست. ممکن رویدادهای جهانی یا چون وقوع جنگ دلیل آن باشد. اما باید مطالعه و تحقیق بیشتر انجام شود تا دلایل دیگر آن را نیز پیدا کرد.
ریحان صوفی متخصص حیات وحش میگوید که پرندگان گوشهای حساس دارند و ممکن جنگ در اوکراین سبب شده باشد تا پرندگان مسیر مهاجرت خود را تغییر داده باشند.
اگر فایر کریکر کوئی فور دیتا ہے تو یہ
پرندگان مهاجر مخلوقات حساسی هستند و حتی صدای انفجار یک پتاقی می تواند مسیر پرواز یک خیل پرندگان را مختل کند. امکان آن وجود دارد که جنگ تحرک پرندگان مهاجر را که بر فراز و اطراف میدان های جنگ اوکراین پرواز می کنند متاثر سازد.
این متخصصین می گویند آنچه آنان در مورد آن یقین کامل دارند این است که شمار پرندگان مهاجر امسال در مقایسه با سالهای قبل بسیار پایین بوده است. با گفته آنان جنگ اوکراین یکی از عوامل کاهش مهاجرت پرندگان از اروپا به کشمیر است، اما باید در این مورد مطالعه بیشتر انجام داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزرای خارجه فرانسه و آلمان حمایت خود را از آفریقا برای دریافت 2 کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند. شورایی که قدرتمندترین نهاد ملل متحد محسوب می شود. گزارش مایا میسکر را از من سحر عظیمی بشنوید. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان گفت که او و کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه حمایت خود را از تلاش مقامات آفریقایی برای کرسی های دائمی در شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند. بایرباک پس از دیدار با کولونا با موفوسی فیکی رئیس اتحادیه آفریقا در مقر اتحادیه آفریقا در ادیس ابابا صحبت کرد و افزود
ما به عنوان شرکای اروپایی و من به عنوان وزیر امور خارجه آلمان شاهد آنیم که جهان در سال 2023 مانند شرایط بعد از جنگ جهانی دوم نیست. بنابراین از 2 کرسی دائمی برای قاره آفریقا حمایت میکنیم.
رهبران آفریقا برای سالها خواستار یک کرسی دائمی در نهاد قدرتمند سازمان ملل متحد شدند. مکی سال رئیس مستعفای اتحادیه آفریقا همچنین رئیس جمهور سنگال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر این خواسته را تکرار کرد. او گفت همچنان باید در گروه جی 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان هستند جایگاهی داشته باشد. بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از هر دو تلاش در نشست سران ایالات متحده و آفریقا در واشنگتن در ماه گذشته حمایت کرد. در حال حاضر شورای امنیت 5 عضو دائمی دارد که عبارت از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده است. سایر کشورها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای یک دوره 2 ساله با عضویت شورا انتخاب می شوند. داشتن کرسی‌های دائمی در شورای امنیت برای اولین بار به کشورهای آفریقایی حق ویتو بر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را می‌دهد. در همین حال بایربک گفت که حمله روسیه به اوکراین بر اهمیت روابط بین اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا تاکید دارد. از آنجایی که روسیه به نظم صلح اروپا حمله می‌کند، این نیاز به حمایت بیشتر دوستان ما دارد. ما به شما و آفریقا برای دفاع از نظم صلح اروپای خود نیاز داریم. بایربک روز پنجشنبه از یک انبار برنامه جهانی غذا که غلات اهدایی اوکراین در آن نگهداری می‌شود بازدید کرد و مسکو را بر دلیل استفاده از غذا به عنوان سلاح جنگی محکوم کرد. اشاره او به نیروهای روسی بود که مانع از صادرات غلات اوکراینی شدند، زیرا شاخ آفریقا از خشکسالی بی سابقه رنج برده که ده‌ها میلیون نفر را با گرسنگی مواجه کرده است. وزرای خارجه دو کشور همچنین روز پنجشنبه با ابی احمد صدر اعظم اتیوپی دیدار کردند و خواستار پاسخگویی در قبال جنایت مرتکب شده در طول جنگ در منطقه تیگری شمالی شدند. گروه های حقوق بشر همه طرف ها را به ارتکاب تجاوز جنسی، شکنجه و قتل های فراقانونی در طول جنگ 2 ساله متهم می کنند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
افزایش درجه حرارت زمین سال گذشته نیز ادامه داشت. ادارات حکومتی ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش دادند که درجه گرمای زمین به بالاترین حد خود نرسید، اما سال 2022 همچنان پنجمین یا ششمین سال گرمه ثبت شده در تاریخ بود. عقیده عمومی بر این است که بنابر تغییرات اقلیم گرمای زمین و افزایش نهاده است و گزارش اسوسییتد پرس را در این رابطه همکارم عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
اداره ملی اقیانوسیه و جدید ایالات متحده دریافت کرده است که اوسط گرمی جهانی در سال 2022 برابر با 14.76 درجه سانتیگراد یا 58.55 درجه فارنهایت بوده که در رتبه ششم گرمترین ریکاردها قرار داشت. اداره ملی اقیانوسیه و جوی ایالات متحده میگوید این اوسط شامل مناطق قطبی را به دلیل نگرانی های مربوط به ارقام شامل نمی شود، اما به زودی شامل خواهد شد. اگر قطب شمال که 3 تا 4 برابر سریعتر از بقیه جهان گرم می شود و قطب جنوب را در نظر بگیریم، به گفته این اداره 2022 پنجمین گرمترین سال خواهد بود. ناسا که مدت هاست قطب شمال را در محاسبات جهانی خود عامل دانسته است، گفته است که سال 2022 اساساً همراه با سال 2015 پنجمین گرمترین سال دانسته می شود. 4 اداره علمی یا گروه علمی دیگر در سراسر جهان سال 2022 را به عنوان پنجمین یا ششمین سال گرم معرفی کردند. گیون شمیت رئیس مؤسسه مطالعات فضایی گدارد ناسا می گوید 2022 شامل 10 سال برتر دیگر است.
2022 is another top 10 year. It ranks roughly joint fifth.
2020 در زمره 10 سال برتر قرار دارد و تقریبا با سال 2015 در رتبه پنجم قرار دارد. سالهای گرمتر سالهای 2016 2020 بود و بعد از آن سالهای 2019 و 2017 بسیار گرم بود. اما این 10 سال برتر دیگر است که این روند طولانی مدت را تثبیت می کند. ما مطمئنن از دهه 1970 و از اواخر قرن 19 شاهد گرمی بوده ایم. این 8 سال متوالی است که بیش از 1 درجه سانتیگراد بالاتر از اواخر قرن 19 است و بنابراین ما را به آن 1.5 درجه سانتیگراد بسیار نزدیکتر می کند که نوع دستورالعمل است که از توافقنامه پاریس نشأت کرده است.
و این با وجود لانینای قوی در سال 2022 است. لانینا خنک شدن ساحه استوایی اقیانوس آرام است که کم اوسط گرمای جهانی را کاهش می دهد. این برعکس النینوس که گرم شدن اقیانوس آرام است که معمولا در دسامبر به اوج خود می رسد. برکلی زمین یک گروه غیر انتفاعی متشکل از دانشمندان مستقل می گوید که این پنجمین گرمترین سال ثبت شده است و خاطر نشان کرد که برای 28 کشور از جمله چین، بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان و نیوزیلند گرمترین سال ثبت شده در تاریخ رکورد شده انسانی است. گوین شمیت رئیس مؤسسه مطالعات فضایی گدارد ناسا میگوید
بنابراین ما در حدود 0.2 درجه سانتیگراد در هر دهه گرم می شویم، کمی بیشتر از آن، و سپس تأثیر النینو و لانینا حدود 1/3 آن است. بنابراین شما فقط باید 1/3 دهه را طی کنید و روند بلند مدت تأثیر یک لانینا را خونسا خواهد کرد. بنابراین ما اکنون یک سال بزرگ لانینا داریم که تقریبا نزدیک به گرمی سال النینو 2016 است و آن یک النینوی عظیمی بود.
سال گذشته نسبت به سال 2021 کمی بهترتر بود، اما به طور کلی تیم‌های علمی میگویند مسئله بزرگ این است که 8 سال گذشته از سال 2015 به بعد یک مرتبه بالاتر از گرمای سعودی بوده است که کره زمین از آن عبور کرده است. به گفته ادارات اقیانوسیه و جوی و ناسای ایالات متحده، تمام 8 سال قبل بیش از 1 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از سنتی شدن است. ناسا میگوید سال گذشته 1.1 درجه سانتیگراد گرمتر از اواسط قرن 19 بود. گوین شمیت رئیس مؤسسه مطالعات فضایی گدارد ناسای ایالات متحده میگوید
بنابراین ما پیش بینی میکنیم که سال 2023 گرمتر از سال 2022 باشد، هم به این دلیل که شدت لانینا کمتر خواهد بود و هم به این دلیل که شما یک سال دیگر از روندهای بلند مدت را با خود دارید.
شمیت میگوید که این ارقام همه ارتباط مستقیم با رویدادهای اقلیمی دارد که در طول سال اتفاق میفتد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک محکمه در ترکیه رئیس انجمن صدان کشور را به اتهام تبلیغات دهشت افکنی محکوم کرده است. این در حالی است که گروه های مدافع حقوق بشر از تشدید سرکوب جامعه مدنی پیش از انتخابات در ترکیه در سال جاری هشدار دادند. دورین جونز از استانبول در این مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
دکتران همراه با گروه های جامعه مدنی و انجمن های طبی از سراسر جهان روز گذشته در بیرون از یک محکمه در استانبول با موجودیت تعداد زیادی از پلیس گرد هم آمده و خواستار تبرئه کردن شبنم کرور فنکانچی رئیس انجمن طبی آن کشور شدند، اما این تلاش هایشان بی نتیجه ماند. فنکانچی یک دکتر برجسته بخش طب عدلی به جرم پخش تبلیغات تروریستی زمان محکوم شد که او خواستار تحقیقات مستقل در مورد اتهامات مبنی بر استفاده سلاح کیمیایی علیه شبه نظامیان کرد در عراق شد، اتهامی که اردوی ترکیه آن را به شدت رد میکند. استور کرگوگان از انجمن حقوق بشر در ترکیه میگوید
این قضیه محکمه هرگز نباید اتفاق می افتاد. این یک حکم افتضاح‌آمیز است.
فنکانچی که به کمتر از 3 سال محکوم بود آزاد شد و از ماه اکتبر به این سو زمان زندانی شد که پلیس بر منزل او یورش برده و او را دستگیر کرد. دستگیری و محکومیت این دکتر سرشناس و عضو برجسته جامعه مدنی ترکیه از سوی گروه های مدافع حقوق بشر به عنوان ارسال یک پیام سیاسی قدرتمند دیده می شود. ایما سلنگر از دیدبان حقوق بشر در مورد میگوید
این یک واکنش کاملا نامناسب برای پیگرد قانونی کسی مانند شبنم کرور فنکانچی است. مسئله بزرگتر در اینجاست که مقامات دولت با انجمن صحی ترکیه مشکل دارند، زیرا این انجمن اظهارات انتقادی در مورد مسائل صحی در این کشور ابراز داشته است.
دکتر فنکانچی به عنوان رئیس انجمن صحت ترکیه یکی از حامیان سرسخت دکتران بود که علیه چگونگی پاسخ حکومت ترکیه به همگیری کووید 19 اعتراض کردند. با توجه به اینکه بسیاری از رسانه ها تحت کنترل حکومت ترکیه می باشد، جامعه مدنی این کشور تنها نهاد است که منتقد دولت است. عثمان کاوالا یکی از حامیان برجسته جامعه مدنی ترکیه در قضیه‌ای که به گونه گسترده انگیزه سیاسی عنوان شد محکوم و زندانی است. اتهام انگیزه سیاسی را دولت ترکیه رد کرده است. گروه های مدافع حقوق بشر هشدار می دهند که فشارها بر جامعه مدنی احتمالاً با انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه جون سال جاری برگزار شود افزایش یابد.
این اقدامات به دلیل افزایش خواهد یافت که ما در روند انتخابات قرار داریم. بنابراین آنها سازمانهای غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر یا صریحاً بگویم مردم را هدف قرار خواهند داد.
اما طرفداران خانم فینکانچی آزادی او از زندان را یک پیروزی کوچک می‌بینند.
من بسیار خوشحالم که همه شما را دارم. ما به مبارزه خود ادامه می‌دهیم. این مبارزه تا زمانی که چهره زمین به چهره عشق تبدیل شود پایان نخواهد یافت.
بسیاری از طرفداران خانم فینکانچی رهبران جامعه مدنی ترکیه می باشند و بسیاری از آنها به خوبی آگاه هستند که به طور فزاینده با تهدیدات دستگیری و پیگرد قانونی زندگی می کنند.
اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه دری و پشتوی ما همینجا به پایان می رسه. شما پس از این شنونده